بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان، ما در سیر مباحث مسلمان علیکم و رحمت الله رسیدیم به مبحث انسان در جهامینی اسلامی از نظر شهید مطهری. دو جلسه هم در این باب صحبت کردیم، هم در مورد تکون انسان، هم در مورد مقام انسان اندالله با توجه به نگاهی که جهانبینی اسلامی بهش داره. در این جلسه خلاص اینی که میخوام بگم سنگ بزرگه دیگه، هر مقدارش که رسیدیم احتمالا یه بخشش رو میمونه برای جلسه بعد. میخوایم توی سیر صعود انسان تا قله کمال انسانیت هم اون یکم توضیح بدیم نظریه انسان کامله که آقای مطهری بهش قائل به تبع طباطبایی، و هم از دل این سیر بحث نبوت و امامت رو و فلسفه ختم نبوت رو انشاءالله توضیح بدیم، که حالا شاید مثلا اون مباحث ناظر به ختم نبوتش بمونه برای جلسه آینده. طرح ادامه کارمون هم انشاءالله اینه که مبحث بعدیمون مباحث پیرامون جامعه است و اون جامعه شناسی های مطهری در جهانبینی اسلامی که انشاءالله جلسه بعد حتما واردش میشیم، و بعد از اون هم به عنوان اتصال به بحث ختم نبوت پیرامون نحوه زنده ماندن دین اسلام تا 14 قرن توضیح میدیم که مباحث مربوط به اسلام و نیازهای زمان خواهد بود، که حالا ما باید قبلش بازی جنبندی بکنیم در مورد خاتمه و روز آخر کارمون و جلسمون که ببینیم آیا مطلب دیگره و بهش بپردازیم یا نه. اینایی که عرض کردیم یعنی مباحث اصل فهم نظاممند و بعد جهان بینی و بعد مقایسه جهان بینی ها و بعد جهان بینی توحیدی و اثرش و بعدن مباحث خدمت شما که عرض کردم انسان شناسی با همه طول و ابعادش، و بعد مباحث پیرامون جامعه از نظر اسلام که مطهری اینجا آورده در جلد پنجم مقدمه بر جهان بینی اسلامی، و بعد هم خدمت شما که عرض بکنم مباحث پیرامون حیات جاوید دین، این اساس اون فکر رو تشکیل میده. البته مباحث مربوط به معادم هست که یک بخشیش رو ما توی توضیح انسان بهش اشاره کردیم، میگم اگر چون برای من الان مسئله اسلام و نیازها شاید یکم مهمتر باشه، اگه دیدیم جلساتمون یعنی بعد یه روز پایانی انشالله من صحبت بکنم و با آقای امینیان جمع‌بندی بکنیم که روز پایانی جلساتمون چه روزی باشه، یعنی روز آخر داشته باشه، ما طبقمون دیگه تنظیم کنیم که چه بحثی حالا میتونیم داخل مباحثمون داشته باشیم و چه بحثی رو نمیتونیم. اما علی‌ای حال این نگاه و شاکله اون ساختار کلی مواجهه ما رو با انشاءالله آثار شهید مطهری شکل میده، که بعدش دیگه شما باید خیلی متن بخونید، خیلی باید متن بخونید از شهید مطهری که تسلط این تفوق و تسلط بتونه کامل بشه. یعنی هی بعد کتابای مختلفی راحت باشید دیگه، هر کتابی تقریبا میتونید بخونید، حالا کتابای فلسفی بعضی مقدمات داره کار نداره، دیگه کتابا رو به دست بگیرید برای مطالعه، برای مطالعه و جلو رفتن. حتما هم مباحثی وجود داره که ما هنوز اشاره نکردیم، نمیشود اشاره کنیم، صد تا کتاب داره مطهری، ولی فکر میکنم کلیات اون نگاه اسلامی شهید مطهری رو تونستیم تو این جلسات یکم با هم دیگه بحث کنیم. این متن خوانی زیاد بشه دیگه تسلط شما برای این کار بیشتر میشه. حالا اگر دوره دیگری مثلا به ذهنشون اومد که داشته باشیم، میتونیم هر کدوم از مباحثی که ما مثلا تو دو جلسه جمعش کردیم یا این جلسه تفصیلی تر بله چیه؟ چون من مطهری خیلی به اقتضا کتاب نوشته، خیلی، اما این 6 جلد مقدمه بر جهان بینی اسلامی سیر ذهنیش بوده، واقعا میخواسته اینو بنویسه، برای همین ما اینو گذاشتیم مبنا، و ارجاعاتی هم که میدیم همه باز ناظر به این سیر هستن که از انسان ایمان و جهانبینی توحیدی و وحی نبوت و انسان در قرآن و جامعه و تاریخ و حیات جاوید، این شیشکال امامت رهبری هم بعضی جا میدن تو اینا، گرچه مطهری اون اینجا ننوشته. بله ساختار ایشون گفته دیگه، مقدمه و جهانبینی اسلامی، ساختار فکر ایشون در جهانبینی اسلامی تو این چند تا کتاب مندرجه. بله چون ایشون مفصل نرسیده امامت بنویسه، مثلا بحثای ولاها و ولایت‌ها تو این نیست، کتاب بسیار مهمی، امروز هم باش خیلی کار داریم ان شاء الله، توی این شش جلد.
ولی مقدمه
چی؟
همین خامه فکری.
بله بله، نمیگم منحصر. اون
غلبه
با بله 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 بله. اصلا ایشون اینو نوشته برای این معنا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه خدمت حضرات که عرض بکنم، ما بیشتر ناظر به تو گروه من منابعم گذاشتم دیگه، فکر میکنم وحی نبوت و ولاها و ولایت ها و این دوتا رو قرار گفته بودم اونجا تو گروه، به انسان کامل. بله بله، ما تو این جلسه ناظر به همین سه تا کتاب، ولاها و ولایت ها، انسان کامل، وحی نبوت خواهیم بود. البته فراخور مسئله خاتمیت نگاهی هم به کتاب ختم نبوت داریم و کتابی که تحت عنوان امدادهای غیبی در زندگی بشر چاپ شده. ببینید یک مسئله خیلی مهم، شهید مطهری توی ارائه بحث انسان کامل و حقیقت انسان به شدت متأثر از علامه طباطبایی و امام، خیلی، حالا من عبارات رو نشونتون میدم که ببینید، و از طرفی هم در کتاب ولاها و ولایتها ایشون متأثر از رساله لقاء الله مرحوم ملکی تبریزی، سلام است ملکی تبریزی، که خود ایشون اولا جاهای اشاره دارن بعدن امام اشاره میکن. این چند فرد، این چند انسان، حالا خود صدرا هم که در خلاصه عرش این قضیه اثر داشته رو ذهنهای مطهری، خیلی تأثیر داشتن روی فکر شهید مطهری. لذا خدای مطهری هم در توضیح مباحثی که پیرامون انسان کامل داره خودش اشاره میکنه به کتاب خدمت شما که از کنم رساله الولایی علامه طباطبایی، که ما هم به اون انشاءالله میپردازیم و بهش اشاره خواهیم کرد. خب ببینید، بعد از اون توضیحاتی که پیرامون حقیقت انسان ما دادیم و بیان کردیم که او حقیقت طبق نظر آقای مطهری و استاد شما طباطبایی، اون حقیقتی که انسان دارد در قرآن حقیقتی است مادی و معنوی و روحانی که اصلش همون حیث روحانی و غیر مادی انسانه که در آیات هم بهش اشاره شده بود، براهین فلسفی هم همه معید همین معنا بودن. در این جلسه ناظر به کتاب ولاها و ولایتها، وحی نبوت و ختم نبوت و مقداری انسان کامل، یه توضیحی در مورد سیر انسان و مراتبی که انسان توی این سیر از حیث ادبیات اسلامی حائز میشه رو انشاءالله خواهیم داد. ببینید که تو چند بحث هم هست، ما هم این سیر و اصلش رو اول قبلا بحث کردیم که این انسان برخلاف خیلی از موجودات میتونه حرکت طولی داشته باشه، فقط در عالم ماده منحصر نیست، براش مقصد استخلاف و خلافت پیش بینی شده، انسان میتونه حرکت رو به بالا داشته باشه و هر چه رو به بالا تر اون حیثیات معنوی و روحانیش قوت بیشتری پیدا میکنه، میتونه بالا بره. توی این بالا رفتن انسان، دقت بفرمایید، انسان حائز مراتب و مقاماتی میتونه بشه که تمرکز آقای مطهری در کتاب ولاها و ولایت ها و علامه طباطبایی در رساله الولایه بر همین معناست. ببینید این انسان اولا از نظر آقای مطهری مقصدش خود خداست و از نظر قرآن، و حالا اشاراتی هم ما بهش نشون خواهیم داد.
یه تعبیری داره شاید توی کتابش که میگه از عبودیت و کن و ربوبیت
امروز بهش میرسیم. بله امروز بهش میرسیم میشن. و شروعش هم بله، ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه. این حرکت طولیه، بهش در ادبیات فلسفی میگن حرکت چی؟ جوهری. حرکت طولی با عرضی چه فرقی میکنه؟ این حرکت عرضی حرکات مکانیکی هست، حرکت زمانی، مکانی، وضعی، کسایی که حالا فلسفه کار کردن، من از اینجا میام اینجا، این حرکت بهش میگن حرکت عرضی. عرض به این معنی که در طول عالم اتفاق نمیفته، همش تو عالم ماده است، الان اون لحظه‌ای که اونجا بودم زمانش T1 بود، الان تو زمان T2 هم. این دوتا زمان مختلف باز تو عالم ماده است. من اگه اینجا دراز بکشم یه حالتی نسبت به این ساختمون دارم، اگر بیستم یه حالت دیگه دارم، بهش میگن حرکت وضعی. اینا همه در عرض عالمی بهش میگن حرکات عرضیه، که حالا این عرض و عرض دوتا البته مال فلسفه است، الان کاری بهش نداره. اما انسان یه حرکت دیگری دارد که ملا صدرا توانست اثباتش کنه و حتی در فلسفه بوعلی هم نمیتونست اثبات بشه، اونم حرکت همه، نه اعراض انسان، نه رنگش، نه زمانش، نه مکانش، بلکه خودش و ذاتش. این میتونه حرکت کنه، بله، حقیقت هستی انسان میتونه متحرک باشه و حرکت کنه. خب این حرکت یه حرکتیه که به سمت بالاست، یعنی میتواند، نه که همه این حرکت رو حالا لزومن با همین شکل انجام میدن، میتواند انسان به سمت بالا حرکت کنه. یعنی چه؟ یعنی به سمت عبور از عالم ماده.
ولی حرکت جاری متفلسفه داریم که این همیشه صورت میگیره، چه انسان بخواد
حالا بعدن اون دیگه تعبیرات عرفان. آره این لذا ما حالا اینجا یه قید دیگه میخوام اضافه بکنم، ان شاء الله چش درست هم میخوام عرض میکنم، اونم حس اختیاری بودن اینه. بعد
چرا میتونم که باید
چی
باید اصلا از عالمات خارج بشه، چه بخواد چه نخواد؟
نه درسته، اون سیر قهری بالموت، درست هم میگی. این سیری که داریم الان میگیم و انسان رو مقامات میرسونه سیر اختیاری انسان که موتو قبلا تموتو. خب اینکه کار خون الا رب که کتخن فملاقی که چی؟ که چی؟
همه
عالم ماده در حال حرکتن، آیه توافر در خودش در نهایی حرکت دیگه هم برای انسان ثابت میکنه. میگم حیث فلسفه مانه
بود همه شد بشه پرد منظور سمت ربه.
بله
یعنی منظور اختیار
اختیار داره
تأثیر
نداره. نه درش تأثیر داره به این معنی. یعنی تو هر کاری کنی میرسی، قطعا به اونجا میرسی، چه شمر باشی سید الشهدا، اما به چی میرسی فرق میکنه. حالا من میخوام تو همین حس اختیاریتش رو کم پر رنگ کنم. احسنت مثلا خب
بله اختصاصات انسانی،
اصل حرکت در عالم ماده مال همست. این حرکت بالاختیار که درش به یه معنای خاصی از علم به وجود میاد که حالا بهش اشاره میکنه، این فقط مال انسان. بله انسانه که بالاختیار میتواند، مال اینجاست، میتواند این حرکت رو بکنه در همین عالم ماده. لذا خیلی داریم چنین حرکتی نمیکنن. مرگ حرکت دهنده قهریشون میشه، میشه سکرات الموت، مرگشون وحشتناک میشه. مثل اینی که مثلا کشتیگیره هست، 6 ماه وزن کم نکرده، یه شبه میخواد مثلا 10 کیلو کم کنه، چه مصیبتی میشه، خیلی سخت میشه. خب نه اینو تو ادبیات های طباطبایی فرقی نمی کنه، اما این که بله اسامی، بله اسامی، کدوم اسامی هست، به چه اسمی میرسه، های طباطبایی اصلا قائل اونجا نگاه قرآنیه، نه عرفانی نه فلسفی، که حالا همینو میخواهیم بزر شار کن. خب یکی از مراتبی که دقت بفرمایید، یکی از مراتبی که انسان در این سیر میتونه بهش برسه، یه مرتبه ایه که او رو از هر گونه خطایی و گناهی مسئول نگه میداره. یه رتبه است، یه واقعیتی که انسان میتونه بهش برسه. این حد اقل رتبه ایه که اونجا یک نفر میتواند حائز مقام نبوت بشه. من حالا عبارات رو میخونم، فقط دارم شاکلش رو میکشم که بعدا جلوتر بره. یعنی چی؟ یعنی انسان برای اینکه برسه به رتبه نبوت، بتواند رسول بشود یا نبی، حالا اختلاف هم توی تعبیر وجود داره، باید به یه نقطه‌ای برسه، سلام علیکم و رحمت الله، که مسئولیت تام نسبت به شیطان داشته باشه. حالا دلیل این چیه؟ این باز یه حیث استدلالی داره، تو کتاب وحی نبوت هم اجمالا آمده، منم اشاره هایی خواهم کرد، آیه مطهری در کتاب انسان ایمان هم آورده. اگر چنین اتفاقی وجود نداشته باشه، رابطه وحیانی خدا و خلق قطع میشه، دیگه رابطه ایمن نیست، نقض غرض هم میشه، مسئله هدایت به هم میرسه. یعنی ما حالا اینو بخوام توضیح بدم، یکی یکی میرسیم بهش عرض میکنم. خب این کف عبور برای نبوت که حالا در قرآن آیه طباطبایی اینو میبره سر اون آیه معروف که بله فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، و اونجا بعدا نشون یه بحث مفصلی سر مخلصین میکنه، نه مخلصین، مخلصین. بله که یه صفات عجیبی در قرآن داره، مخلصین رو سرچ کنید، مخلصین چند جا بعد از الا مخلصین داریم در قرآن. حشر ندارن، یه مدل دیگه است، اصلا مورد حجمه شیطان نیستند. لذاست که آیه طباطبایی با همین معنا و با توجه به این که پروردگار در قرآن فرموده که یوسف من عبادنا المخلصین بود، اون مجموعه از حرفایی که میگن یوسف خودش هم متمایل شد رفت به سمت زلیخا، نه عمل رد میکنه و او بلغت همت بهی و همه بها لولا ان رأى برهان ربه، نه همه بها، همه بها لولا ان رأى برهان ربه. حالا اون آیات و ذیل سوره یوسف برید ببینید. یه رتبه دیگری وجود داره در این سیر، این رتبه اجازه دریافت شریعت و ابلاغش رو به یک موجود میده، یه انسان میده، میتواند حائز مقام نبوت بشه و هدایت تشریعی رو بر عهده بگیره. حالا من تشریع رو هم عرض میکنم. رتبه دیگری در سیر این انسان وجود داره، حالا شاید من اینجا نمیکشمش، نمیخوام حالا بحث کنم که این کجای مقصده. اون رتبه به یه معنا اسمش ولایت، به یه معنا اسمش امامت. اون رتبه چه رتبه‌ایه؟ اون رتبه رتبه‌ایه که علاوه بر اسمت به معنای کف کار و عبور از عالم ماده، این انسان قدرت هدایت تکوینی انسان‌ها رو پیدا می‌کنه که آیاتش هم می‌خونیم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. و آیه سوره، آیه که پیرامون حضرت ابراهیم هم هست، حالا در ذیل همین بحث خواهیم کرد. خب علامه طباطبایی مطهری با همین نگاه و با همین ملاک مسئله نبوت رو از امامت تحقیق میکنن و مسئله امامت رو بسیار برتر و بالاتر از نبوت میدونن. همینجا این نکته، انسانهایی میتونن وجود داشته باشن که به اینجا برسن، حائز این باشن، حائز این هم چی؟ به هر دوش میتونن برسن. این که نبوت از امامت تفکیک میشه و امام از نبی بالاتر، نه که این امیرالمومنین از رسول الله، نه، امام یه عنوانی است که میتونه همراه و با نبوت بر یک فرد چی بشه؟ صادق بشه. خب
لازمه اسمت، اصلا نبی هم لازمه اسمت، لازمه
نیست که
حتما داشته باشه.
بله بله،
اسمت داشت میتواند
داشته باشد. بله بله بله. حالا من کل شاکله بحث امروز این چند جمله است که من دارم میگم که میخوام برم تو عبارت.
مثلا نبی قبل از اینکه نبی بشه امام دیدید
چی؟
نبی.
حالا بعد ببینیم، بعد سیر این انسان رو ببینیم. نه بعد ببینیم، چون نبوت بعد ببینیم که یه منصب یا یه ولایت، یه واقعیت رسیدی هستی، ولی نبوت به این معنا یه اعتبار شاید باشه، درسته یه رتبه بعد باشی، ولی میتونی صدیقه طاهره باشی، از همه انبیا هم بالاتر باشی الا رسول الله، اما هیچ وقت منصب نبوت، اینم پاسخ به اون حرفه، نبوت یه منصبه. حالا خلاص ان شاء الله نظام حقوق زن در اسلام بحث کنید بعدا مفصل، یه زن هم میتونه تا اینجا برسه. هیچ قیدی در اسلام برای رسیدن به کمال نداریم، هیچ. انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بله منصب شرطش رجولیت و مرد باشی. بخوای پلیس چهارراه وایس، اسلام میگه زن رو نذار، این نقص نیست، چون کمال حقیقی انسان چیه؟ مسئله
ولایت
نه نبوت. خب حالا آقای مطهری جمله آخر که کل پکمون جمع شه با همین معنا ختم نبوت رو هم چی؟ توضیح میده. یعنی چی؟ یعنی از این رتبه تا رتبه های بالا انبیاء مختلف به مراتبی رسیدند، شهودی داشتند، رهاوردی برای بشر داشتند. حضرت نوح بوده، حضرت ابراهیم بوده، حضرت موسی بوده، حضرت عیسی بوده الاخر. آقای مطهری در فلسفه ختم نبوت در مقابل اقبال که حالا میخوام بهش اشاره کنم میگه این که بگوییم نبوت به پایان رسید چون دیگه عقل بشر کافیه برای هدایتش، حرف درستی؟ چون ما قائلیم اساساً عقل در هر دوره ای که بخوایم تصویر بکنیم قابلیت راهبری انسان به مقصد رو نداره. توضیحش میدم چرا. لذا آقای مطهری اینجا ختم نبوت رو اینطور توضیح میده که نبی خاتم، نبیی که به بالاترین درجهی که تا به حال یک انسان بهش رسیده و میتوانسته بهش برسه چی شده؟ رسیده است. یک و دو، منصب نبوت را هم دارد. لذا وقتی او برسد و نبی بشود و رهاوردشو بیاره از تحویل بشر بده دیگه چیزی باقی نمیمونه که کسی دیگه ای بخواد بره. ولو امیرالمؤمنین به اون رتبه برسه، ولو امام حسن هم برسه، ولو امام حسین هم برسه، ولو سید از زهرا هم برسه، ولو امام سجاد هم برسه، دیگه نبوت اینجا معنا، چون دیگه هر آن چه که بود آورد، که حالا تو عبارات اینو بیشتر انشاءالله توضیح میدیم. دقت بفرمایید دوستان، در نگاه این بزرگان که حالا من عبارات و مطهری توی مراحلی که در برای انسان کامل داره توضیح خواهم داد، این انسان باید به این واقعیت برسد که در مقابل پروردگار هیچ نیست، هیچ. تمام. حالا همین جمله خودش وقتی که بگیم دوباره دفعه دعوا پیش میاد، با همون توضیحی که اینها دارن در تشکیک وجود و توضیحی که آیه طباطبایی از قرآن و سنت داره در کتاب البلاغه. چی؟ بله، ولی نه مفهومی. ما میگه فقیر در فقر ذاتی حداقل قبلش اینه که انسان توحید افعالی داشته باشه. توحید افعالی یعنی واقعا انسان تو رزقش موحد افعالیه، واقعا هیچ کاری به کسی نداره، نه اینکه نفی اسباب میکنه ها، واقعا امیدی به کسی نداره. اگرم داره عمل و اسباب میکنه، چون خدا گفته عمل و اسباب کن، فقط همین. اگه میره کار میکنه، خدا گفته، نه اینکه رزق توی کاره، نه 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 نه، رزق دست خداست. خدا داره کار میکنه، خدا گفته و کار کن. الکاد فی ایالی کل مجاد فی سبیل الله، چه کنم و برم. این تازه رتبه افعالیشه که بعد آیه طباطبایی میفهمد که رفتم خدمت مرحوم اسد علی آقای قاضی و فشار زندگی خیلی به ما فشار میورد، خیلی. هم ایشون هم برادرشون اسد محمد حسن، اینها اول از جهت مالی خوب بودن چون زمینه کشاورزی تو تبریز داشتن، پولاش میرسید. بعدن که مشکلاتی بین ایران و عراق به وجود اومد، دیگه هیچ کدوم از عایدات اونجا نرسید و خیلی زندگی اینها سخت شد. میگه یه بار رفتم پیش آقای قاضی که اینو بگم، آقا اوزام اینطوری به هم ریخته است، اصلا همه چیز قاطی پاتی شده، چیکار کنم؟ نشستم یه دفعه که خادم‌های آقای قاضی اومد، شو خیلی عیالوار بود مرحوم اسد علی آقای قاضی، اومد داخل گفت آقا یکی از خلاصه اهل حرم شما که باردار بود بچه‌شو به دنیا آورد، یه قابله پول میخواد که بره. آقای قاضی دست کرد تو جیبش، هرچی دست کرد چیزی میگن که حالا نمیدونم اینم جزء شرط یا نه، یه چند تا سیگار بود، اگه با این سیگارا راضی میشه بده بهش این سیگارا رو برداره ببره. و با خنده داشت اینا رو میگفت که اینجا میگن آیه طباطبایی خودش نرم میکنه که شاید تو این لب و لباب باشه، جاش الان یادم نمیاد، که مرحوم علامه نقل میکنه که وقتی این صحنه رو من دیدم دیگه هیچی نگفتم و برگشتم. واقعا اینا اصلا زندگیشون این بود. مرحوم آقای آمیرزا جواد، آقای ملکی تبریزی، روز عید قدیر کتاب المراقبات، اول مراقبات ماه محرم رو برید ببینید که فکر میکنم میشه اول کتاب بر مراقبات ماهشون طبق ماهای قمری فکر کنم تنظیم کرده اگه اشتباه نکنم، اول مراقبات محرم رو ببینید، ایشون توضیح میده که تو محرم انسان باید خیلی محزون باشه و خیلی اینو عجیبن. بعد میگه من یکی از بچه‌هام بدون اینکه یادش بدم تو دهه اول محرم خورش نمیخوره، یعنی اگر مثلا حالا خورش اگه روز ما برنج بود نونی بود و مثلا یه خورش فقط نون میخوره، فکر میکنم اسمش این پسر محمد بود و ایشون میگفت من در عجب بودم که چطور مثلا این بدون اینکه یادش بدم همین بچه روز عید قدیر از دنیا میره و یه عده زیادی اومده بودن پیش مرحوم ملکه تبریزی و میبینه صدای شیون از اندرونی میاد، ایشون میره داخل و ساکت میشه، فضا برمیگرد و ادامه مهمونی رو تمام میشه. آخر خلاصه مهمونی عید قدیر مرحوم ملکه تبریزی میفرماد که خب اگر حالا همه مؤمنین جمعیم بریم یه تشییع جنازه هم انجام بدیم. میگن کی چی آقا؟ میگه پسرمون یه پسری داشته همین محمد نام ظاهرا بوده ایشون که از دنیا رفت. اینا خیلی ببینید واقعا همه چی رو از خدا میدونستن، همه چی رو. زندگی نامه های طباطبایی رو اینا اگه یکی از دوستان یادم بیاره بزنمش تو گروه تو کانال، زندگی نامه دست نویس تو جلد اول بررسی های اسلامی، ایشون میگه همیشه احساس میکردم، میگه همیشه من با فقر و محرومیت و یتیمی مواجه بودم همه زندگی. نوار آخر تدریس نهایت الحکمه آیت الله مصباح آخرین جلسه خیلی عجیب، ایشون میفرماد که اصلا واقعا سخت گفتنش آقای مصباح، فکر میکنم که این نهایه رو یه سال بعد از فوت علامه تدریس کردن اگه اشتباه نکنم که بعدا شرح نهایه رو عروش نوشتن. آقای مصباح اونجا میفرماد که من دیدم تو 70 سالگی این پیرمرد داشت توی خیابونه قم دنبال خونه اجاره‌ای میگشت. 70 سالگی زمانی که هانری کوربن رو دیده بود و المیزان رو نوشته بود و بهش علامه میگفتن همه چی. خیلی اینا عجیب عجیب انسان‌هایی بودن تو این مسیر. حالا خب این اتفاق چی؟
چه ظلمایی شده؟
بله
من
حتی ما قبل انقلاب بله اگر بگم که اونش درست شد بله مرحوم آصف عبدالکریم که اومده بود قم، مرحوم آصف عبدالکریم رضوی کشمیری میشناسید دیگه، الان سمت چپ علامه دفنه تو همون مسجد چیز محمدیه اسمش اونجا دیگه، بله اونجا دفنن. ایشون این مصاحبه داره سال 75 عاشق جعفر ناصری باشون داره صحبت میکنه اونجا، فیلماش هست تو آپارات اگه خواستیم تو بیر. خیلی عجیبه، اصلا خیلی عجیبه اون فیلما. ایشون میگه من اومدم قم رفتم پیش امام هیچی قبول نکردم ازش، دیگه امام گفت لطفا خونه رو گیر ندید بذار ما یه جایی برات فراهم کنیم. بعد این جایی که ایشون زندگی میکرد توش امام به اینها داده بود، اونم برای شما. خب بحث
علما دعوا شدیم
مثلا بعد به تعبیر
ده
بار به آزیان بود مثلا به نام دیگه مثلا دو تا تو قم همین بود می تو قم نفس میتونستشون بکشه، آی طباطبایی تا آخر تو قم جایگاه علامه طباطبایی این نداشت. الان رو نبینید که مثلا شاگردایشون الحمدلله اینطوری که همه با ارج اون وقت امام چقدر دعوا کرد که چرا درس ایشون دارید تعطیل میکنید که خاطره ای هست بعد از درس یادم میاد بگم بهتون که این خیلی جالبه که یه نفر رفت به امام گفته بود که آقا درس اسفار علامه تعطیل شده، بعد از چون اسم یکی از بزرگان توش رو بعد من خب خدمتتون که عرض کنم
ذهنم مشغول
کردید آره صلوات بفرست درست میشه ذهن اللهم صل علی محمد میگم چشم. آی طباطبایی در رساله الولایه کل این مسیر رو توضیح میده و کل این مسیر به نظر ایشون زمانی معنا پیدا میکنه که اولا برهانن بفهمیم که ذات اقدس الهی هیچ تعینی در هیچ مرحله‌ای در هیچ رسم و اسم و وصف و ذهن و خارج و این نداره، یعنی مطلق علل اطلاق، که همین اطلاق گفتنش هم از باب دیگه زیغ لفظ و زیغ خناقه. و این که اون انسان بتونه به این رتبه وجودی برسه که فانیه در حقیقت الله بشه، که حالا میشه سیر مفصلی که ایشون توضیح میده در مسئله الولایه، که تو این مسیر معرفت و نفس انسان میتونه برسونه با اون مطالبی که ایشون توی مرحله دوم اون کتاب فکر میکنم توضیح میده. آیه مطهری توی این سیر انسان کامل در یک رتبه، ایشون تو بلاها و ولایت ها خیلی خوب اینو و در ختم نبوت اینا رو به هم پیوند داده، میگم یعنی توی یک کتاب اینطور نیست که همش رو پیوند داده باشه. ببینید اول مسئله نبوت که من عرض بکنم مسئله عبور کنم. انسان طبق مسئله جلسه قبل فهمیدیم که مقصدی دارد خیلی بالا و بالا و مبدعی، رسیدن از این مبدع و اون مقصد نیاز به چی داره؟ این مسیر. ما طبق براهینی که توضیح خواهیم داد عقلا ثابت میکنیم که این مسیر با توانایی های عادی انسان قابل حصول نیست. چرا؟ چون یا این مسیر رو انسان باید تجربی و حسی به دست بیاره، یا عقلی به دست بیاره، یا شهودی به دست بیاره. تجربی و حسی که اصلا مقصده از جنس حس و تجربه نیست، مبدأ هم همش از جنس حس و تجربه نیست، خود انسان هم که همش حسی و تجربی. فلذا همه اون علومی که بنیان و اساسشون تجربه و حسه هرگز نمیتونن انسان رو به مقصد انسانیت. این نزاع ماست با علوم انسانی، این نزاع سیاسی نداریم. آفرین، که همین دیروز پیروز هم سالگرش. این مسیره، یعنی با ما تمام دعوام علوم انسانی نده، یکی دعوای اصلیمون. شما اگر ساختاره، البته او شاید بگن من دنبال یه انسان عادی هم در همین دنیا، اگه ادعای بیش از این بخوان بکن، اگه همون هم بگن تو باشون بحث داریم، اگر انسان رو بخواد بدید دست چنین مطالعاتی و این بخواد زندگی برین انسان رو توضیح بده، قطعا به مقصد چی؟ نمیتونه برسونه انسان. و اینجاست که ما دعوا داریم با وطنی های خودمون، هموطن. بابا شمایی که دارید دفاع میکنید از تمام حیثیت این علوم، ایمان رو از علم تفکیک میکنید و جامعه سازیتون رو میخواید به دست علوم انسانی، به این معنا تکلیف انسان رو چی بگید؟ مقصد انسان رو چیکار کنید؟ قطعاً برهاناً با این نگاه انسان نمیتونه به مقصد برسه، برهاناً نمیرسه. دوم، عقل. یک، عقل ناقص نیست. این جمله غلط. عقل برای اینکه بتونه حکم بکنه نیاز به داده داره. عقل تابعه که ریاضی خوندن FX دستگاهه، کارخونه است، ماده اولیه و تحویلش بدی و تازه اگه منطق کارشو درست انجام بده اون محصول درست رو به دست بیاری. اشکال همین از سرابادی همینجا بودی، ماده محصول. خب این عقل بله اثبات مبدا میکنه، اثبات معاد میکنه، اثبات حقیقت مجرد انسانی میکنه، اما این اثبات این که باید مسیری هم باشد میکند، اما خودش میگه رهروی در این مسیر و رفتن تو این مسیر مجموعه بی نهایتی از گزاره های جزئیه. یعنی ببینید، عقل میگه مثلا الادرو هستم، خب باش الان تو ارث یه پدری میمیره، عدل مصداقش چیه؟ چرا تساوی؟
عدل من تساوی نیست.
آه نیستیه، چیه مصداقش؟
وضع و شیفی بود،
وضع و شیف، باز هم تعریف و شیف، باز هم تعریف قبلیه. بله، خب چی کار کنیم؟ چطور وضع و شیفی موضعه میشه؟ 2-1 بدیم، 3-1 بدیم، ارزش کاری و شغلیشون رو لحاظ کنیم. ای داره توی این شغله کار میکنه، توی این شغله کار میکنه، اونی که درآمدش کمتره بیشتر روش بدیم، اونی که درآمدش بدیم. یکی از مباحث خیلی مفصل توی علم حقوق دنیا امروز همینه دیگه. بله، یه فیلسوفی هست، حالا میتونید بعضی جلسات رو تو آپارات هم ببینید، به نام مایکل سندل، معروفترین شاید فیلسوف سیاسی دنیا باشه، معروف مثلا به کسی که دوباره روش سقراطی گفتگو رو به وجود آورده، خیلی جلسات خیلی جذاب و خوبی هم داره. حالا خوب نمیگم محتواش خوبه، اون شکل جلسه استاد دانشگاه هاروارد، مثلا یکی از جلساتش در مورد این بود که آیا ما میتونیم رو جون انسان ها قیمت بذاریم، چیز شبیه دیه، بعد مفصل مثلا دانشجوها بحث میکردن. یا یعنی اینا سوالاتی که بشر براش بود و واقعا نمیتونه به نتیجه قطعی برسه، خصوصا با این فرض. نه حالا ما باید بشر مادی طرف نیستیم، فرض اونه که اثبات کردیم این زمه مسیر و مبدأ و مقصد رو. حالا تو این مسیر زمه تقسیم عادلانه ارث چطوره؟ معاملات رو بذاریم کنار، فرض کنه فهمیدیم بله من فهمیدم مقصدی هست و یک پروردگاری، شیوه ارتباط من با او چطوره؟ عقل هرگز نمیتونه اینو بگه، اساساً عقل مدرک جزئیات نیست، برهان
هم نمیفهمه.
بله خودش که از دستاش بالاست، برهان خودش میگه که الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، که البته این گزاره توضیح داره تو منطق.
مثالی که زدیم شاید نباشه.
کدوم؟
همین ارث.
نه ما خواهم بگیم همش اثر داره، برای همینم هم قدود کردن رفتن سمت عبادات، ولی نه ما میخوایم بگیم که همه معاملات
این جمعه جلسه گذاشته رو پس
که چی؟
اعتمادیات اعتمادی بودن تو باید اول توضیح
بگیم که چی؟
چطور احکام دین؟
نه احسن قبول ای تو نماز هم هست، گفتیم او یه توضیحی دارد، قبول خب او یه توضیحی دارد خب، اما نه ما همونجا چند بار تصریح کردیم که همه اینها تکوین دارن، لحظه صدور و غرضی که در ذهن معتبر تکوین و معتبر واقعا به این اعتقاد داره که این اعتبارش اون نتیجه تکوینی رو حصول میکنه، مثل کسی که میخواد بره آب بخوره واقعا سیراب بشه. حالا سوال نه سیرش گفتم دیگه، اون وسطش اعتباره، بله سوال شما به جا و باقی که این وسط اعتباری چطور به دو جای حقیقی وصله. بله یک باز ما یه بار یه چیزی متاسفانه نوشتیم، من براتون میفرستم، در باب مراتب حکم آخوند خراسانی در کفایی، اونجا یه راه حلی در جمع بین این که خدمت شما که عرض بکنم این سیر احکام اعتباری هم ولی ما رو به غرض حقیقی میرسونن وجود داره، به نظر آقای مطهری قائل به همینه که رو بعد سر جاش بحثی خیلی نیستر میشه. حالا با همون اعتباریت ما قائلیم که میتونه به حقیقت برساند، هم در معاملات هم در عبادات، اینو عقل نمیتونه بده، حکم عقل ها خودش میگه من نمیتونم. ببینید ما در مقام اثبات نبوت کاری به آیه و روایت چی نداریم، الان شهود اسمت نداره، تمام شد، شخصیه بس. نه حالا شاید بگیم شخصیه، شاید کسی اینطور بگه شخصیه، من میخوام خودم شخصی برسم، اصلا من که نخواستم دین ارائه کنم، اسمت نداره، شما نمیتونی بفهمی که با خود اون هزار تا مسلک میشه که حالا توضیح داره دیگه چرا گزاره‌های شهودی. این مسیرها مسیرهای بسته‌ای هست، لذاست که برای این که انسان بتواند به این مقصد برسد نیاز به دستور العمل و جهان بینی از فوق حریم انسانی داره، از طرف کسی که کل مقصد رو به جزئیات و تفاصیلش آشناست. این میشه اثبات نبوت که حالا بعدم باید ما در مورد خود قرآن بحث کنیم، رو نبوت خاصه هر نبی باید بحث کنیم و توضیحش بدیم و تفصیل، حالا دیگه سر جاش. نبوت عام عقلا ثابت میشه، نبوت خاصه هم باید عقلا توضیحش بدیم که بعد بحث اعجاز قرآن اونجا مطرح میشه. خب
تو شهود مطرح شد دیگه.
بله؟
که نیازه به دستور نامده.
نه شهود تمام شد، میشه چهارمین منبع ما که وحیه. بله وحی خودش یه مکانیزم شهودی داره، ببینید آیه صدایی، ولی شهود وحیانی غیر از شهود عادیه. شهود وحیانی شهودی که یقیناً این گارانتیو دارد. حالا اگر کسی بتونه در شهود خودش جاپای این امام معصوم بگذارد، او هم میتونه حائز یک گارانتی باشه. چه کشور چیه؟ به اینی که واقعاً اون مراتبی رو که درک میکنه مراتبی باشه که پیغمبر درک کرد، وگرنه داره به جایی که به قم داره میره مثلا سمت عراق، نه قم فکر میکنه داره میره قم مثلا از تهران. خب حتی عراق هم خوبه، در این مثال ما حضرت معصومه مهم بود. خب حالا این رتبه اثبات عقلانی می شود. من براتون یه دو سه تا خط بخونم وقتمون کم اعضای مطهری که همین رتبه رو عرض کنم در خدمت شما که عرض کنم. جلد دو صفحه 156 در همین کتاب وحی و نبوت، عالی ترین درجه وحی همان است که به سلسله پیامبران می شود. این وحی بر اساس نیازی است که نوع بشر به هدایتی الهی دارد که از طرفی بشر را به سوی مقصودی که ماورای افق محسوسات و مادیات است و خواه ناخواه گذرگاه بشر خواهد بود راهنمایی نماید، و از طرف دیگر نیاز بشر را در زندگی اجتماعی که همواره نیازمند به قانونی است که تضمین الهی داشته باشد بفهم برآورد. خیلی مهمه. شهید مطهری در کتاب انسان و ایمان فصل چهارم مکتب و ایدئولوژی، کتاب انسان و ایمان فصل چهارم بنویسید این لازم بود، کتاب انسان و ایمان فصل چهارم مکتب و ایدئولوژی یه توضیحی میده بدون این که اثبات توحید کنه اثبات نبوت میکنه. این طلبتون یه روز اگه خواستیم کتاب رو خط به خط بخونیم اینو توضیح میده. اونجا یه توضیح میده بعد میگه هر آن کسی که به هر مسلکی معتقد است و قائل به نبوت بشه. با یه توضیح عجیبی داره اونجا فصل چهارم مکتب و ایدئولوژی. خیلی
اصل ضرورت نبوت.
بله بله اصل ضرورت که اینجا میگه ببینید قبلا در بحث مکتب ایدئولوژی نیاز بشر را به یک ایدئولوژی کمال بخش و ناتوانی را برای تنظیم و تدوین ایدئولوژی صحیح روشن کردیم. خب این رتبه باز مربوط به انسان و کمال انسانه. دقت کنید دوستان. بله حالا اون بحثی که شما اون بار از اون قرائت رو دارید مطرح میکنید ببینیم چقدر مطابق با نظرهای مطرح. خب ما استفاده میکنیم ما یه جلسه ای الان جلسه بعد در شما رو بگیم بیاید نه ده دقیقه ما یک ساعت جدیت همه تون ما هم یه الان خلاصه معذرت میخوایم اعتباری حالا این برای نشستنش خیلی فرقی نمیکنه از اون اعتباریاتی که برش اثری مترتب نیست. خب همه یه بحث نبوت و امامت و ولایت توی این سیر از مباحث شهید مطهری دوستان بزرگوار همه این سیر مبتنی بر انسانه. از روز اول هم عرض کردم مطهری هم خیلی توضیح داد که انسان در جهان بینی اسلامی یه قصه مفصلی داره خیلی برای ما مهمه. اینا به قول این غربی های انسانشناسی رو هایجک کردن از ما دزدیدنش. چیکار کردن؟ یعنی اینقدر اون نگاه اومانیستی رو غلیظ کردن ما انگار این نگاه توحیدی انسان رو بی ارزش قلم داد که اومن این نگاه اومانیستی. آیا مطهری یکی از دلایلی که اینقدر رو انسان تأکید داره هم به خاطر اینکه واقعا ادبیات اسلامی غنا سرشار از مباحث مربوط به انسانه هم برای جوابه. لذا هم گاهی های مطهری این ترکیب رو استفاده میکنه اومانیسم اسلامی. حالا بعضی ها که خیلی تو کار غرب و گیر میدن و نمیدن غرب همش عجلس است و فلان است میگن این تعبیر نشون میدن مطهری غرب رو نشناخته. نه این معناش چیه؟ این نمیگه اون اومانیسمی که ضد توحیده حالا اسلامی که میشه دموکراسی اسلامی که ما قبل ترکیب خود متناقض. نه میگه اگر شما ارزش قائلید برای انسان بید اسلام رو ببینید سیر رو نگاه کنید شما کل مطالبی که مطرح کنید اینجاست عموما. بله همونجا هم مطالب اشراقی فراوانه کل مطالب اینجاست. ما اصلا اینجا رو نقطه شروع حرکت انسان میدونیم نقطه شروع میدونیم. لذا در مسیر جهانبینی اسلامی مسئله انسان خیلی مهمه و هر قدمی که این انسان برمیداره خواهش میکنم دقت کنید این انسان یه چیزی میشه غیر از اون چیزی که قبلا بوده است. جسمانیت شبیه ولی حقیقت انسانیش تو هر درجه‌ای که بالا میره چی میشه؟ متفاوت میشه. لذا اولائک کل انعام بل هم اضل سبیلا واقعیه. این که حقیقتش اینجا زیر خط قرمزه واقعیتش خنزیره واقعیتش کلبه واقعیتش بقره واقعیتش هماره و بعدا تجسم اعمال و حقیقت انسان میتونه معلوم بشه. یه بزرگی بود میگفت من پیش آقای بهجت بودم یه بار واقع گفتم واقع اینم انسان منم انسانم نمیشه اصلا. این اگر کسی مثلا اینو توی حرکت جوهری مفصل بخونیم که هر رتبه یه صورت نوعیه جدیدی به وجود میاره، اصلا یک این اگر واقعیت ماها رو نشون بدن یه حقیقتیه برای خودش. حالا نمیدونم چی در میاد بر اون امام سجاد بود، امام صادق که فرمود از بین دو انگشت من ببین، بله که ببین ما اکثر الحجیج، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چقدر زجه زیاده ولی چقدر حاجی کمه. خدا رحم کنه به اون لحظه. خب دقت کنید دوستان، این سیر در هر رتبه یه واقعیتی برای انسان به وجود میاره. اینجا که این انسان دیگه مسئول از شیطان و از امیال عالم ماده، اون گارانتی اسمت رو داره، میتواند اینجا حائز رتبه نبوت بشود. از اینجا الی بالاتر از این و بالاتر از این. حالا
در مورد یحیی
که چی؟ حضرت عیسی هم همینه، امام جواد هم همینه. بله همه اینها رو باید بتونیم با سر. من جلسه قبل گفتم من از این دیگه ادون اینو مثال دادم، سهل ابن عبدالله، حالا شاید بگیم اینا ادعای عرفاست، در 3 سالگی میگن به مقامات رسید. اینجا باید ما یه بحث دیگری بکنیم ببینیم مسئله یا نه. نه با اگه بگیم با استثناءات همه چیمون به هم میریزه، چون اختیارش برهانیه. باید یه بررسی ما بکنیم یه بار تو بحث انسان شناسی، اونم مطهری هم شاید اشاراتی داشته، اونم اینه که ما آیا برای انسان و کاربری اختیار انسان یه سن خاصی در نگاه اسلام قائلیم یا نه. این مهمه ها، متوجه چه عرض میکنم؟ یعنی مثلا ما هم به تبع فروید و پیاژه و اینها میگیم خب دیگه عقلانیت انسان از 10 سالگی شروع میشه، یا 9 سالگی شروع میشه، یا 18 سالگی، یا نه، یا این انسان باز چیزهایی دارد باز پر رمز و رازتر از این، که اگر تمهیدات پدر و مادر بود، بله شرایط اونها مهمه، وقتی پدر امیرالمومنین از زهرا باشه دیگه، اما پدر میتونه امیرالمومنین باشه، پسر محمد ابن حنفیه بشه، خیلی آدم خوبیه، ولی محمد ابن حنفیه است. الان بیاد بعد خاک پاشو قدم به قدم ببوسیم یه جای ببینیمش. اما خب اول فضل عباس که دیگه بر یغبتها و جمیع اون روایت امام سجاد که عبیدالله ابن عباس رو دید، پسر ابو الفضل عباس سلام الله علیه ما رو دید، گفت رحم الله عمی العباس اینجا بود یا نه، که خیلی امام سجاد گریه کرد، گفت این پدرش یک مقامی داره که همه شهدا روز قیامت به قبطه میخورنش، همه شهدا اصلا در اداد ما نیست. نه حرف من، امام سجاد رتبه دیگه ای داره اصلا. لذا اگر او تمهیدات باشه و همین ها، و ببینیم سیر اختیاری انسان چطور و کی شروع میشه. حضرت عیسی وقتی که در زمان سکوت مادرش، صوم سکوت مادرش، فرمود دیگه آتانی الکتاب الحکم جعلن نبی یا. خب حالا اینجا مرحوم آقای مطهری برای جان خدا خیلی داده بله بله. حالا این مطهری خیلی لزومن به اون نمی آره، تو همین ولایت ها میخونیم الان بیشتر آقای مطهری هم اشاره کرده مراحل تسلط انسان، تسلط بر گناهانش و تسلط بر ذهنش و تسلط بر نفسش و تسلط بر عالم ماده و تسلط تکوینی بر همه افراد. بله انسان تا قبل از مقام عصمت، تا قبل از اون نقطه بخواد برسه، بله مراحل مختلفی میتونه طی بکنه و میتونه در همین کتاب ولاها و ولایتها در قسمت ولاء تصرف که امروز هم میخوایم بخونیمش انشاءالله.
فقط تا مرحله شهودش
دار آقا هم یه دور رفتن الان امروز امروز هم اونجا داره برمیگه.
اگه اینو قابل باشیم که دیگه اصلا مراتب خیلی نکردن
چی؟
اگر این آیه
نه نه حالا باید ببینیم نه 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 بله
طلبه ها آخونده تبعیت کردن
خب نه باید ببینیم حالا اون او هدایت اولیه و دومیه، چون اون دیگه آیات بحث تفسیریه دیگه. بله
تشبیه اینو میگه فقط دلال تشبیهی
اشکال نداره،
خداوند یه ولایت تشبیهی اعمال کرده میخوام
اشکال نداره، اشکال نداره کسی ولایت، ولی بعد ظرفیتشو به وجود آورده باشه در خودش، این حرف دیگه است. خب دقت کنید دوستان، دقت کنید، این سیر آیه مطهری در جلد 29 صفحه 242 دیگه واردش میشه که من اون مسئله ولایت رو عرض کنم. رساله ای دارند آقای، جلد 29 صفحه 242، جلد 29 میشه خدمت شما که عرض کنم کتاب بله انسانشناسی قرآن که ما چند بار در موردش اینجا صحبت کردیم، ذیل بحث خود واقعی 242. بله، رساله ای دارند آقای طباطبایی تحت عنوان رساله الولایه که جلسه قبل آوردم من این رساله. البته این ولایت به مفهوم اصطلاحی امروز یعنی مثلا مسئله خلافت نیست. ولایت به آن معنی چهارمی است که من در کتاب ولاها و ولایتها بحث کردم، آخرش برسید، یعنی آن ولایت الهی که در اثر تقرب به خداوند در نهایت امر پیدا می شود. رساله الولایه رساله است در سیر سلوک. ایشان روایات زیادی در باب معرفت نفس نقل کردن الی آخر. خب توی بحث ولایت و اون رتبه حقیقی انسان در رسیدن به کمالش، آیه طباطبایی رساله‌ای داره به نام الولایه، تو 5 فصل بسیار رساله پر محتوایی است. البته خب رساله‌ای که نیاز به استاد داره خوندنش، بسیار مطالب نابی توشه. بعضی از براهین اونجا طباطبایی می‌فرماد این مختص به هذه رساله است، هیچ کس نیاورده تو خدای طباطبایی تا حالا تو هیچ کتابی. این رساله محصول کجاست؟ قریت شادآباد، مال هم 11 سالی که ایشون در تبریز بوده، مال 11 سال شادآباد هنوز هم هستش، اسم روستای مرحوم آقای طباطبایی و برادرش، بله هنوز هم هستش.
فکر
میکردم ببینم، بله خب بله آقای طباطبایی این مراتب انسان رو هم در اون رساله هم در رسائل توحیدی، یه سری رسائل دارن، رسائل توحیدی در صفات و اسماء و افعال، و یکیش رسالتان فی توحیده، اونجا این عبارت رو دارن، والذی ذکرناه من التوحید ذاتی، که اونجا توضیحی میده و برهان، هو المشهود به شهود تام سازج الموجود فان الانسان به حسب اصل فطرته یدرک به ذاته وجوده. یه توضیح در مورد خدا میده ایشون، بعد میگه این رو انسان به حسب فطرتش میتونه درک کنه. یک توضیحیه که حالا سرش بله همون برهانیه که شبیه برهان صدیقینه. بله 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 آفرین، بله از تشیرستان آوردن، بله. و ان کل تعین فهو عن اطلاق و ارسال، میگه هر کی دقت کنه میفهمه هر تعینی، هر تشخصی، هر جدا شدن شما از شمایی ناشی از یه اطلاق و بی تشخصی و بی تعینیه، که دیگه اونجا جدایی نیست، اونجا وحدت محضه. ان اطلاق و ارسال از شهود المتعین لا یختلف عن شهود المطلق، میگه هر کی در عالم داره ربط ها رو میبینه، متعین ها رو میبینه، حتما مطلق رو میبینه. و ایجن و یجد ایزن من نفسه لزوم الخضوع والکدح من تعینه لاطلاقه. انسان هم فطرتا میفهمه چنین چیزی هست، هم در وجودش اینو میفهمه که چی باید خاضع باشه در مقابل اون. و حسن الحسن و قبح القبیح و ان التکلیف محتاج الى البیان فلان. و هذه المعانی الثلاثه هی توحید از ذاتی، یکی اینکه خدا اون رتبه رو داره، دو اینکه انسان واقعا به حقیقت عالم رو چی ببینه، فقط مطلق ببیند، بهش میگن ول ولایت المطلقه، توحید ذاتی اصل ثبوتی اینکه عالم اینطوره، ازش خدا نسبتش به عالم اینطوره. الولایت المطلقه رتبه ای که انسان به اونجا برسد و ببیند که عالم اینطور است، ببیند نه بداند. و نبوت العامه رتبه ای که، یعنی این توجه که انسان دیگه حسن حسن و قبح قبیح و این که باید خاضع باشد و خلاصه فرمان بردار باشد. و هذه الشریعه الاسلامیه هی القائمت على هذه الامور به تمامها، هم توحید ذاتی هم ولایت مطلق هم نبوت. کما قال الله فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله. یعنی بعد چی گفتم؟ خواستم اشاراتی از عبارات علامه طباطبایی که این کنار هم گذاشتن نبوت و چی؟ ولایت و فرقشون دوباره دارن در خدمت شما که عرض کنم در المیزان جلد یک صفحه 272 این بخش که خوب خودتون بخونید ذیل این آیه معروف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائل کل الناس امامو قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. که آیه تواتر اونجا مفصل توضیح میده که این آیه قطعا در پیری حضرت ابراهیمه، قطعا بعد از نبوته و بعد از بسیاری از مشکلات حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم نبوت را چی؟ داشت. حضرت ابراهیم نبوت را حائز بود. این آیه اومد و اذ ابتلا ابراهیم، و زمانی که خدا ابراهیم را ابتلا کرد، مبتلا کرد، آزمایش کرد، کی ربه، خدا او را آزمایش کرد به کلمات، اونجا کلمه را مفصل توضیح میده، فاتمهن سربلند قال انی جاعلک للناس امام. نبی بود، مردم رو دعوت می‌کرد، همه چی سر جاش بود، یک سری برنامه‌های دیگری رو خدا براش ریخت و اون جواب داد، به یه رتبه دیگری معلوم شد که حائز تو اون رتبه خدا بهش گفت چی؟ امام. قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، که حالا از اونجا هم بعدا مفصل حالا استفاده های کلامی شیعه سنی هم از اون آیه شده، یکی از جایی که خیلی خوب توضیح میده که خلفای دیگه نمیتونستن، حالا یعنی امامت، خب حالا با امامت خیلی با هم حالا ببینیم چطور جمع میشن، ولی حالا در مقامی که اون امامت رو ببینیم، امامت خلافت، خلافت اسلامی، اونجا آیه طباطبایی توضیح خیلی خوبی میده، چون یه گیریه اونایی که اصول خوندن لا ینال عهد الظالمین، ظالم به کی میگن؟ کسایی که قبلا ظلم کردن، کسایی که آینده ظلم میکنن، کسایی که الان ظالمن. آیه طباطبایی بدون اینکه این قضیه رو بخواد دعوا بکنه سرش، که تو کفایه هم داریم، اونجا یه توضیح خیلی قشنگی میده، معلوم میشه که این کسی که حائز امامته باید هیچ وقت مصداق ظالم نباشه، نه در گذشته، نه در حال، نه در آینده.
نظر خودشونه.
بله بله.
آخه توی
یه
کتابی من از الان
میخونم،
اینو به استادشون
آقای دکتر ها، نه اشکال نداره که نظر، مظلوم فکر کنم نظر خودشون یا مخالف خودشون، شاید کسی گرفته باشن. بله.
تو کتاب جوری از
دریا دارم
منظورم.
امامت به معنی ولایت، اگر معنی مقصد بگیریم، رسیدن به مقصد متواتیه دیگه، بالا پایین نداره، ولی تو رسیدن به مقصد از این جهت فرق هست، بعضی ها متمکنن در مقصد، یعنی همیشه حاضر اون وضعیت عالم براش، بعضی میشه حال براش. بله، بعضی بزرگان حال بود، میومد میرفت، میومد میرفت، بعضی ها دائم الحضور بودن، دائم دائم عالم رو یک تعین رفتی میدیدن به خدا. خیلی این سخته ها، به این میگن متمکن در مقام توحید. خب حالا همش حرف بزنیم ازش باعث قساوت میشه. خب آیه طباطبایی ذیل این آیه در مورد حضرت ابراهیم اینطور میفرمان، دقت کن، و بل جملته فل امام هادن یهدی به امر ملکوتی یعنی صاحب او از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. و این آیه، این دوتا رو در امیزان ببینید، و جعلناهم ائمتن یهدون و اوحینا الیهم چی؟ فعل الخیرات. این آیه رو هم در کنار آیه قبل، آیه طباطبایی امامت رو اینجا هم تکوینی میگیره، میفرماد جعلناهم ائمه یهدون اما به امر چی بود؟ احسنت. این امر آیه طباطبایی خیلی باش کار داره، میگن نحوه هدایت اینها مردم را، سایر انسانها را، نه از این بابه که بیا وضو بگیر، بیا نماز بخون، به نامحرم نگاه نکن، نه نه نه، او که سر جاش، او تشریعه، این نه، یه کاری میکنه که دیگه نگاه یه رتبه ای تو رو میرسونه که دیگه نگاه دیگه نمازه رو اونطور به این میگن هدایت تکوینی. پس هدایت دو قسمه، یکیش در نبوت متبلوره که احکام از خدا میاره میگیره میده به ما، اینو عمل کن اونو عمل نکن، میتونیم عمل کنیم یا نکنیم؟ تش اختیار ما هست، عمل نمی کن میتونیم.
اینجا هم در مقابل خلقه
اینو عرض کنم، تش عمل نمی کن، عمل نمی کن، میشه علت تشریعی. صل اقیم الصلاة آتو الزکات بله، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حالا آیا کسی هست روزه نگیره؟ بله، بیاد خیابونای حتی قم مقدسه رو بیاد ببینیم حرم از اون چه خلاصه بخورم خوری بعد فاصله. اما هدایت تکوینی چیه؟ این انسان به واسطه عمل به هدایت تشریعی به یه نقطه میرسه. امام خواهش میکنم دقت کنید، خواهش میکنم، امام او رو میگیره میارتش بالا. چی؟ با اختیارش یه کاری کرده که دیگه بله اینجاست دیگه اختیار در کار نیست، که امام میگیرتش میارتش بالا. زیارت نیمه رجب سید الشهدا رو بخونید، زیارت نیمه رجب که الان متاسفانه عبارتش یادم رفت، دقیقا همین. حتی بعضی ها زیارت اربعین یستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله در زیارت اربعین رو هم ناظر به همین میدونن. زیارت جامعه کبیری که پره و من وحده قبل منکم یا انکم، بله، من اراد الله بدعه بکن، اصلا خبری نیست دیگه، باید شما ببرید، راهی وجود نداره، باید شما بکن فتح الله و بکن یختم، که میگن این مهمتر از بکن یونزر الغیس و بکن یمسه کسما انتقا علال عز الله به ازنه، بکن فتح الله مهمتر. خب دقت کن اینو فقط جواب، این حاصل چیه؟ من حالا حیث ارتباطش با مردم رو دارم میگم، حاصل اینه که او به یه رتبه و درجه ای رسیده. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کلم ناس، اسم اون رتبه و درجه چیه؟ ولایت. اون رتبه و درجه در ارتباط با مردم چه اتفاقی و چه شأنی رو به وجود میاره؟ امامت. بله، که مرحوم عاشق عباس حاطف قوچانی شاگرد آقای قاضی بود، وصی آقای قاضی هم هستشون رحمت الله علیه، پسرشون هم هنوز هست بکنم در تهران باشه، پسرشون بله عاشق عباس، پسرشون هم هست سندن پسرشون، بله. آقا همیشون ملاقات کردن سال اینو یادم بیارید باز تو گروه آیه زلفلی یادم علی زلفی و یادمون بیاره من بذارم تو گروه. آقا یه صحبتی داره سال 80 یا 83 با مدیران وزارت اطلاعات، چرا جلسه قبلم گفتم، اونجا یه نکاتی میگه آقا، اینو یادم بیاره، من این کل سخنرانی براتون بفرستمش، حالا دیگه کنار هم گفتم همیشش لو رفت، ولی خالا آقا هم ایشون رو ملاقات کرده. این عاشق عباس میفرمود که از قول ایشون فکر کنم علامه تهرانی فکر میکنم نقل میکنه در همین کتاب روح مجرد یا مهد تابان، که ما زمانی که تحت تربیت های قاضی بودیم بدون اختیار در مواجهه با نامحرم چشمون میافتاد پایین، نمیتونستیم نگاه کنیم. اینا تو عالم هستن، عالم همش الک دلک، لذا کسی که میره زیارت تو نگاه اینا، کسی که میره زیارت خیلی فرق میکنه بره ماشین بخواد یا زن بخواد یا اجتهاد بخواد یا نمیدونم مثلا خونه بخواد یا این رتبه رو بخواد. بله، اون اذن دخول حرم امام رضا و بقیه مشاهد مشرفه دیگه، و علم ان رسولک و خلفاک احیان انک یرزقون یسمعون کلامی و یرون مقامی و یردون سلامی و انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم. خیلی عجیب. حالا این رتبهه، این چه رتبهیه؟ رتبهی که شما یک ظرفیتی در خودت به وجود میاری، یه آمادگی که دیگه آماده پروازی. کی میتونه پروازت بده؟ امام. تمام. اصلا امام آمده که تو رو پر، اصلا کارش اینه، کار امام اینه، کار امام این است. تمام شد.
یه چیزی که هم شده بعد افراد بیستواد هم بعد داختان میدید که درست هم همون پروازی
اشبارش
چه گفت که مستاقی این هستن؟
حالا بعد ببین اونا تو چه رتبه ای هم. البته بعضی از اینا خب بی بهره از علم نبودن، بعضی هاشون و بعد همین بزرگان. بعد ببینیم هر کدوم توی رتبه، لزوما همه تو رتبه نیستن. بله میشه، میشه، بله بله بله. آدم اگر اینا فقط اخلاص میخواد، بله یه جا گردنه هایی تو این مسیر هست که بدون علم نمیشه. ظاهرا آقای پهلوانی هم از علامه این نقل رو داره که اضافه اشراقی به فلسفه بلد باشید، یعنی تکون نمیخورید، این کارا رو نمیکنید. اما اینم نیست که اینها خالی از علم باشن. مثلا مرحوم آقای آصف هاشم حداد طلبه نبود، ولی مثلا آیه تهرانی میگه که از حفظ فتوحات مکیه میخوند، طایه ابن فارز رو میخوند مثلا.
شاید پرور رو نمیتونن باشن، خودشون خودشون.
حالا میگم ولی اینجا خیلی بحث زیاده، شاگردن پروروندن بعضی هاشون، بعد ببینیم چطوره دیگه. حالا این مسیر علم خیلی توی مسیر مهم، مثلا تو شاگرد پروریش علم خیلی مهمه.
اصلا چرا اینجا خدمت
هنوز ها، حالا دیگه تازه قم نیاده هم مدعا.
چرا اینجا امر رو شما در مقابل خلق قرار دادید؟ درست اون مطلبی
که
شما
فهمیدید؟ بله بله. خب امر اینجا منظور اون اتفاق غیر تدریجی و مجرده.
ها امر بگم که امر جمعش امر نباشه.
بله بله بله. خب نه، آیت آتی بعدن چیز دیگه هم براش میاره. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه انفعل الخیرات. فعل خیرات به اینا الهام شده، یه توضیحی میده اونجا آیه طباطبایی. این امر نه به معنی دستور، بلکه به همون معنای امر. بله، در انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون میاد و آیات دیگه هم مؤید همین معنی.
در این هدایت تکوینی ولی خدا در کجا مسیر شروع میشه؟
رساله عملی شروع میشه.
نه میگم مثلا مراتبی داره این.
بله، آقای طباطبایی بر همین رساله البدایه رو نوشته.
آره، انسان باید خودش به جای برسونه تا این هدایت شروع بشه.
از این هدایت به یه معنا شروع شده برای ما، خب، ولی مثلا همین که اینجا نشستیم یه بخشیشه. اما ما شاید مثلا 60 سال از عمرمون بگذره هنوز تو هدایت مرحله یک باشیم و هیچ وقت مرحله 10 و 12 و 20 و اینا نرسیم. مثلا اون بعد او اخلاص تام میخواد، خوندن 40 حدیث امام میخواد. امام میفرماد مقداری نزد مشایخ عادی کسب فیض کند، کاراش انجام بده، مهذب بشه که آماده بشه برای حرکت. یه بخشی از این هدایت اینه که یه استاد خوبی شد تو مسیر نصیب انسان بشه. یه بخش هم نه، استاد شاید نخواد. یه شهادت آقای قاضی دیگه در مورد مرحوم شیخ محمد جواد انصاری همدانی که کجا دفنه؟ کجا؟ در گلزار شهدا دفنه. اگه رفتید فهمه جران دفنشو نمیدونم، ولی خب ایشون هم خیلی خدا را نوره. و تو همدان هم پدرشو در آوردن. شما همدانی هستید؟ شما دیگه پر خیلی خبر دارید چه بلایی سرش اومد. و ایشون خیلی خیلی بزرگ بود. حتی مرحوم عاشق ملا علی معصومی بود، احترام زیاد ظاهرن به ایشون میذاشتن. نمیدونم بعد از ایشون دیگه. بله دیگه، عاشق محمد جواد و خدای قاضی ظاهرن میفهمن که تنها کسیست، تنها کسی از اونایی که میشناسیم که بدون استادم رسید. ببین خدا عالم رو خلق کرده برای این، تمام شد. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدو نی خودم حق یارانی دیگه باید جون کند بهش رسید. اما به قول آقای طباطبایی از کدوم مسیر؟ کدوم مسیر؟ شرع. تمام شد. مسیرهای دیگه هم هستا، مثل اینه که شما خلاف جهت برید تو اتوبان، اما معلوم نیست که چی میشه توش.
چرا مشخص مسیر امام؟
دقیقاً
مشخصه چطور. نه حالا شاید بعضی برسم بر
فکر باید این وجه اللهم ائمتنا یهدون و امرنا هر دور تو هر عصر تو هر لحظه
همیش آف
ولایت تکوینی هست.
لذا علامه طباطبایی با همین اثبات امام زمان کرد در حال کربن.
خب همین رو بس من اینه از حضرت آدم تا الان تمام انبیای ما پس باید امامت داشته
یا اگر نبوده باشن یه امامی بعد در دورانشون حاضر بود.
خب حالا اون امام کی بود؟
اون یه حرف نمیزنه. اولیای تحت قبایی لا یعرفه غیری ها یعرفه یعرفه غیری نمیدونه. حالا این مسیر او امام که بالا سرسلسله است، انسان‌های دیگه هم تو این مسیر هستن، اونا هم دستگیری میکنن. بله یای بهجت
امام لازم نداره خلیفه الله لازم.
بله بله دیگه امام امام به معنای
یه نفر ولایت تکوینی داشته باشه.
نه خلیفۃ الله جاءنا فی الارض خلیفه علم آدم الاسماء، یعنی یک کسی که اسماء رو داشته.
بله 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 دیگه ما مصداق و تعین این رو ما تعین این رو در 12 معصوم و حضرت صدیقه و رسول الله میگیم.
یعنی از عالم تعارض اسماء رو
نه 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 تو این دوره بعد از رسول الله. بله اینا میگه
امام باشه.
امام به این معنا دیگه یعنی یه چی؟ بله اینو داره امام دیگه به این معنا، نه به امامی که ما میگیم 14 معصوم. امام یعنی ولی، یعنی مقام ولایت را دارد.
نه این امامتی که ما ثابت کردیم قدرت هدایت تکوینی نیست.
بله
علامه تو همین زیل همین بحثشون آیه که اسامی انبیا رو مفصل میاره اونجا میفهمد این آیه دقت کنید آیه نمیخواد ثابت کنه که اینا امامه.
بله
ثابت کنه که اینا
هدایت
شده
اند. بله باز غیر از هدایتگری قبوله درسته.
هدایتگری
اونم به نه. بله حالا ما نه حرف چیه؟ حرف اینه که حیث هدایتگری برای اینکه رسیدن انسان به کمالش منوط بر اینه در طول تاریخ بشر با وجود داشته باشه. لذا یه لحظه همین
این فلش شما رو من اشکال بر اون وارد
کدوم
این که کسی به اون درجه از ولایت برسد لزوماً قدرت هدایت تکوینی هم داشته باشد.
بله
الان فرمود خداوند ممکن است انسان رو به اون درجه برسد این نبوت.
بله
اما بهشون اجازه هدایت تکوینی نداره.
بله
اونایی که اجازه هدایت
نه ببینیم چه امام ببینید اینجا که نبوت کفش اینجاست
نبوت امامت هر دو اعتباری میشه.
بله بله حالا نه باز حالا ببینیم توی عبارات علامه که چطوره. اما وقتی که انسانی رفت به اون نقطه اعلا رسید و به قول اینها سفر چهارمش رو آغاز کرد دیگه هدایتگر. ببینید دیگه نسبی نیست، اونم نسبه ها اونم حالا به عبارت چه بیاید برم اونم نسبه، ولی نه نسبه تکوینی. دقت بفرمایید ببخشید نه نسبه اعتباری کما نسب الله مثلا یکی از انبیا را نبیین. یعنی واقعا اگه کسی این سیر رو تا آخر برود حالا باز مناقشه تو پاسخ به ایشون نیست، ایشون باز سوال دیگه داره. در طول تاریخ که ما رسیدن به مقصد انسانها رو متوقف بر چنین انسانی میدونیم بعد این باشه ولو اون نبی امام نباشه، بعد باید عنصر امامت یعنی دستگیری تکوینی در طول تاریخ وجود داشته باشه، حتی الان همیشه با وجود داشته باشه همیشه بود. نظام مثلا برای حضرت ابراهیم جمع میشه نبوت و امامت، مثلا برای حضرت موسی شاید جمع بشه ولی شاید برای فلان نبی زکریا معلوم نیست که جمع شده باشه مثلا. اینطور. خب دوستان ببینید حالا کجا بودم. یه نکته هم میخواستم همین آیه علی زلفی الان فرمودن که من این رو بله اعتراف بله آیه مطهری باز همینجا شهید مطهری باز میفرماند که عبارتش الان از دستمون بله خب عبارتش الان من نوشته بودم من چرا رفتش. خیلی خوب رزقمون نیست عبارت نیستش. خب شهید مطهری و علامه طباطبایی این مسیر رو و این نقطه رسیدن رو بهش میگن ولایت، که تبلور امامت اینجاست. یعنی ما حقیقتی که از امامت در نظر داریم این حقیقت هدایتگری و دستگیری تکوینی انسان ها. ایشون بر همین اساس خدمت شما که عرض کنم در همین جلد 3 صفحه 294 که میشه بند 294. یک بحثی مطرح می‌فرماند از علامه طباطبایی، بحث نبوت و ولایت. یه توضیح آیه طباطبایی در مورد این میدن، احکام و نوامیس دینی، احکام و نوامیس دینی که یک دسته از آنها همان مقررات اجتماعی میباشند، در ظاهر یک سلسله افکار اجتماعی میباشند، ارتباط آنها با سعادت و شقاوت اخروی و به عبارت ساده دینی با نعمتهای بهشتی و نقمتهای دوزخی منوط به واقعیتهاییست که به واسطه عمل به آن نوامیس و مقررات یا ترک آنها در انسان به وجود آمده و در پس پرده حس ذخیره شده است و پس از انتقال وی شده و پس از انتقال وی به نشأه آخرت و پاره شدن پرده غفلت و حجاب نیت، بله، برای انسان ظاهر و مکشوف افتد. پس در زیر لفافه زندگی اجتماعی که انسان با رعایت نوامیس دینی به سر میبرد، واقعیتی است زنده و حیاتی و حیاتی است معنوی که نعمتهای اخروی و خوشبختیهای همیشگی از آن سرچشمه گرفته و به عبارت دیگر مظاهر وی میباشند. این حقیقت و واقعیت است که به نام ولایت نامیده میشود. نبوت واقعیتی است که احکام دینی و نوامیس خدایی مربوط به زندگی را به دست آورده و مردم میرساند. ولایت واقعیتی است که در نتیجه عمل به فراورده های نبوت و نوامیس خدایی در انسان به وجود می آید. نبوت واقعیتی است که احکام دینی و نوامیس خدایی مربوط به زندگی را به دست آورده و مردم میرساند. نبوت و ولایت واقعیتی است که در نتیجه عمل به فراورده های نبوت و نوامیس خدایی در انسان به وجود می آید. بعد آیه مطهری میره سراغ این که امام حامل ولایت. بعد میفهمد حضرت معظم این آیه طباطبایی، بعد یه بحثی میکنن که بله مفصل در مورد کسی که حامل درجات قرب و امیر قافله ولایت بوده و رابطه انسانیت را با این واقعیت حفظ میکند، در لسان قرآن امام نام و رابطه انسانیت را با این واقعیت نباشه، رابطتون با واقعیت از بین میره. امامه، لذا اینه که نیاز به امام از نیاز انسان به همه چیز بالاتره، چون انسان را از واقعی ترین و مهمترین عنصری که انسانیت رو میسازه محروم میکنه اگر امامت نباشه. بله امام یعنی کسی که از جانب حق سبحانه برای پیشروی صراط ولایت اختیار شده. آقا دقت کن، آقای رحیمی بیا اینجا. امام کسی است که از جانب خداوند برای پیشروی مسیر ولایت انتخاب شده. یعنی امام آمده که ما رو به چی برسونه؟ اصلا آمده برای این و زمام هدایت معنوی را در دست گرفت. انشاءالله تو بحثای در مورد جامعه در اسلام انشاءالله میرسیم که امام نه تنها زمام هدایت تکوینی فرد دستشه، بلکه زمام هدایت تکوینی اجتماع هم دستشه. لذا لیستخلفن نکم هم بدون امام محقق نمیشه. ولایت که به قلوب بندگان میتابد، اشعه و خطوط نوریست، نوری هستند از کانون نوری که الی آخر. آیه مطهری در ادامه این بحث پیرامون این صحبت میکنه که حالا انسان که میخواد این قدم ها رو بردارد، به چه مراتبی تک تک میرسه و این قدم ها رو برمیداره؟ یعنی چه اتفاقی برای انسان میفته در مسیر رسیدن به ولایت؟ ایشون این ولایت رو یه تسلط معنا میکنه، یه تصرف، یه تسلط. میگه انسان هی بالاتر که میره، این تصرف و تسلطه چی میشه؟ بیشتر و بیشتر میشه. که چهار مورد رو ایشون مطرح میکنن. ما انشالله دیگه به نظرم وارد نشیم که وقتمون یه طوری باشه که از ابتدای جلسه به شما پرداخت. و وقتی که به پایان رسید، اون انسانه میتونه حائز اون مقام چی بشه؟ ولایت بشه. بعد با همین آیه مطهر ختم نبوت توضیح میده و میگه الخاتم من ختم المراحل به اسرها. خاتم النبی، خاتم الانبیا، کسی که تمام مراحل رفته و ختم کرده و برگشته، لذا دیگه معنا نداره بعد از اون نبی بیاید. این میشه یه پازل بحث آینده ما.
این ولایت مطلقه است.
بله بله، ولایت مطلقه بله بله، این ولایت همونی که معروفه به ولایت مطلقه محمدیه که کشف تام محمدی هم همون.
در مراتب بازم ولایت.
بله 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 بله، در اصلا به یه معنا شاید اینطور حالا بشه گفت، اون حدیث عبدالعزیز قراتیسی هم شاید ناظر به همین باشه، امام صادق و عبدالعزیز، یا عبدالعزیز ان للایمان 10 درجات، ایمان 10 تا درجه داره، تو هر درجه ای که هستی کسی که پایین دست توه فرفعه به رفق، با مرافقت او رو بالا بیار، ولا تکسره، نشکنش، چون اگه بشکنه فعلیکه جبرو، کی آدم میخواد جبرش کنه، درستش کنه، جبرانش کنه. به یه معنا اصلا این اولویت در رتبه یه نوع تصرف ولایت به وجود میاره برای انسان. خب
اون سادی شخصی که به مرحله امامت و ولایت تکوین میرسه،
بله،
همونطور با علی علیه السلام با گفتن ذکر و اینها درجه ای بهش اضافه میشه، مرحله بالاتر.
بله، حالا این بعد اصلا اینطوری هم باز بپرسید، صلوات ما رو پیغمبر میفرستیم، اللهم صل علی محمد، این چه اثری دارد؟ ظاهرا چون ذات پروردگار بی نهایته همه اینا مؤثره،
این درجهشون باز میره بالا.
آره، حالا ببینیم بالا دیگه به چه معناییه. یعنی من الان اینجا بهترین جمله‌ای که میتونم بهتون میگم اینه که نمیدونم.
این سال اول مشروط که امام فرمایید،
بله،
ظاهرا تنها کار امام نیست.
بله، امام به معنی امامی که ما در تشیع قائلیم. بله،
تنها کار امام یا ما هم میتونیم،
ما هم میتونیم. علامه طباطبایی در فصل 2 ببین چند تا بحثه، آیا ما میتونیم، بله، ما میتونیم برسیم در فصل 2 الولای میفرماد که 3 منحصر به انبیا و ائمه نیست، 1 ما میتونیم برسانیم فقط تحت شریعت، استادی منقطع از شریعت ایشون تو اولای نمیپذیره.
ایشون یه تصویری از ایثار مسیح میکنه، هدایت تکمیلی،
بله،
تغییر نفوس، یعنی برداشتن موانع.
بله،
این کارو ماها نمیتونیم بکنیم، یعنی در این درجاتش دیگه مختص امام میشه.
شاید بله بله، حتما در این درجات مختص امام، بله حتما در این درجات مختص امامه، اما اصل این که انسان‌هایی هستند که هدایت تکوینی می‌کنه، انسان‌های طاعت پذیرفته و کل اون مطالبی که در مورد آقای قاضی می‌فرماد، اینطور نیست که آقای قاضی فرموده باشه که خب این کارو بکن، آقای آسد محمدی کار نکن، نه، اثرشو داره میگه و این کل مسلمه بین این بزرگان که استاد اثر میگذاره و بالا میبره که شما بله
طلبه‌ها
این سوال خوبه. بله،
اگر از امام باشه باید برسه به
مرتبه انسان. اینا دیگه حرفای مگوه، ولی اومدن پیش آقای تهرانی اواخرام، ایشون گفتن که همونطور که درسای دیگه سیر و کلاس و اینا دارین هم داره، چون که تو این اتفاق نیفتاد، برای همین هرچی بدبختی داریم روز مال همینه دیگه، قاطی پاتی شده فضا. اما کلن این مطلب یه مطلب احد و من السیف و ادب و من الشعریه، لذا ورود خلاصه داخل این مطلب خیلی سنگینی ها داره و یکی کسایی که حفاظت کرده از کل ساختاری مطلب آقای طباطبایی. چرا؟ چون آقای طباطبایی با علم حصولی توضیح مسیر رو داده. این خیلی مهمه دوستانا. ببینید، یه بار من استادم میگه بیاید دربست من در خدمتتونم، به شما توضیح مسیر که میگم نمیتونید بفهمید، شایدم واقعا راستم دارم میگم، تو سیستم من آقای طباطبایی اینو نمیگه، میگه بابا کلش اینه، میخوایم حرکت کنی تهش اینه، کل رمز وصول منهدم کردن غفلته و توجه تو اضافه اشراقی، حالا ایتون بعدا تو بحث ذکر و فکر مطرح میشه، چون شو روش منصوب علامه بهرالله هم رد میکنه به تبع ملحوم ملا حسین قلی همدانی در همون پاورقی ها و در متن رساله لبلبا و در همین الولایه تصریح میکنه که این شیوه بقیه است که یه گوشه یه چیزی بذاری بهش توجه کنی، که حالا بعضی بعدا گفتن حالا کتابا نباید دست همه بیفته. ما شیوه دیگری داریم و تو شیوه علامه یاد خدا و ذکر الله که مهمه. اونم عرض میکنم، اونم عرض میکنم در مورد همین تکوینیه. باز یک داستانی است، مرحوم ملکی تبریزی میفرماد جوانی رو ما یه مدتی کمکش میکردیم و هدایت و اینا، فکر میکنم اینم در لقاء الله شاید باشه، گفتیم عبور از عالم مادهش به دست استاد انجام بشه. مرحوم ملکی داشته تو نجف تربیت میکرد تو جوانی، که گفت آوردن پیش مرحوم ملا حسین قلی همدانی، گفتم آقا ایشون اینجای کاره دیگه، میخواد عبور کنه از عالم ماده. بعد ایشون اینطوری فرمود که مرحوم ملا حسین قلی این کارو کرد، یه لحظه گفت یه اینطوری گفت کاری نداره که بفهم، یعنی فقط یه دستی تکون تصرف انجام به طرف عبور کرد. حالا یعنی این برای، یعنی این برای، نه این مطالب رو خواهش میکنم، نه بقیهش در مورد فسود استقلال هرچی خواستیم بگیم بگیم. اگر اگر اینها رو امام هم داره بچه یکم باشون خلاصه با این بحثا شوخی کنیم، شاید بعدا چیزهای راههای برامون بسته بشه. برای همینم خیلی نمیدونم، ما چیزی نگفتیم، اینا همش تو کتابا هست. بله بله بله، نه نه شما رو اینا رو میگم.
یکی از اساتید ما خودشون بودم یه چند وقتی بود حالم خیلی بد بود، خیلی حال درس خوندن داشت، ایشون یه آدم رو
که آقا صلوات بفرستید.